أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحثنا در رابطه با متعب بود از دیدگاه ائمه علیهم السلام. ما روایاتی رو از ائمه علیهم السلام در مشروعیت متعه نقل کردیم و همچنین استناد ائمه علیهم السلام به آیات قرآنی و نقد ائمه علیهم السلام از عملکرد خلیفه دوم. و رسیدیم به موضوع سیره نبی مکرم و ائمه علیهم السلام در رابطه با متعه. در این زمینه روایتی را از نبی مکرم نقل کردیم که نبی گرامی شخصا متعه کردند و قضیه اوائل سوره تحریم مربوط به این قضایا هست. از دیگر ائمه علیهم السلام هم در این زمینه مطالبی نقل شد. بعد روز گذشته در رابطه با روایاتی که کلمه صدیق آمده بود که ما دیدیم خلاصه زیبنده نیست که ما واژه صدیق اینجا به کار ببریم، ولی مسائل مربوط به جعلی بودن صدیق و فاروق اشاره نکنیم. این هم مطرح شد. بعد میرسیم به روایت 386 که عن ابی نذر عن جابر که اینم دیروز اشاره شد. بله، تا میایم میرسیم روا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن عبدالله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس معنا نساء. در غزواتی که با نبی مکرم بودیم و همسران ما با ما نبودن، یه مقداری مسائل جنسی ما فشار آورد. فقلنا یا رسول الله الا نستحسن هنا به اجرن، آیا ما خودمون رو محسون نکنیم، یعنی از شهوت حفظ کنیم و حسنی قرار بدیم برای خودمون از بعضی از مقاصد مسائل جنسی، یعنی خودمون رو از مرتکب فحشا حفظ نکنیم، به اجرن یک پولی بدیم و خلاصه خانم ها رو در اختیار خودمون قرار بدیم، یعنی اجاره کنیم در حقیقت. فامرنا ان ننكح المرأة بالثوب، دستور داد که ما زنان را نکاح کنیم با قرار دادن لباس به عنوان مهر. البته اینجا باز روایت مرسل هست و اسماعیل بن ابی خالد هم تکلیفش روشن نیست. قیس بن ابی حازم ثقه هست، عبدالله بن مسعود هم عبدالله بن مسعود صحابی نبی مکرم هست که البته این روایت در منابع اهل سنت به صورت مفصل ذکر شده. البته اینا چند تا روایت که ما میخوانیم اینا همه مرسله، ولی یک قاعده کلی که بارها ما اشاره کردیم، روایاتی که ضعیف هست، حالا ضعفشون یا به ارسال یا به جهل راوی یا به اهمال راوی فرقی نمی کند و فرق بین جهل و مهمل هم آیان اختلافی است میان قدما و متأخرین که ما راوی مهمل به چه راوی میگیم و راوی مجهول به چه راوی میگیم. راوی مجهول از دیدگاه آقایان متأخرین یعنی بعد از علامه هندی به این طرف، راوی مجهول به اون راوی میگن که نامش در کتب رجالی آمده باشد ولی مدحی و ذمی در حق او ذکر نشده باشد. این ازش تعبیر میکنن مجهول. مهمل اون راوی است که اصلا اسمش هم در کتب رجالی ذکر نشده با اینکه در سند روایات قرار گرفته. این فرق میان راوی مجهول و مهمل از دیدگاه متأخرین هست. از دیدگاه متقدمین علامه هلی و من تبعق ابن داوود و من تبعق، اینها راوی مهمل همون راوی مجهول این در متأخرین هست. راوی مهمل اون راوی است که اسمش در کتب رجالی آمده ولی مدحی و ذمی درباره اش نیست. راوی مجهول جزء رباط ضعیف، کلمه مجهولون از الفاظ دال بر ذم از دیدگاه متقدمین. اینم در ذکر مبارک آیان باشد که بفرمایید. الان حضور ذهن ندارم بله برای شما عرض کنم، ولی قانون کلیست که آیا مجهول به چی میگن و مهمل به چی میگن. ولی آنتی که امروز مطرحه، مجهول و مهمل جزء عوامل ضعف روایته. البته این یک نکته و فرق بین مجهول و مهمل از دیدگاه متقدمین و متأخرین روشن شد. نکته دیگری که هست، باز میان متقدمین و متأخرین اختلاف خیلی شدیده و اون این هست که اگر یک راوی ما مدحی و ذمی در بارش نیامد به روایتش میتوانیم عمل کنیم یا نمیتوانیم عمل کنیم. متقدمین میگفتن ملاک برای ضعف راوی ورود مذمته، اگر چنانچه نسبت به یک راوی ذمی وارد نشده باشد ما دلیلی بر عدم اعتبار روایت این راوی نداریم. به ما گفتن بر این که از راوی ضعیف اخذ روایت نکنیم. انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اینجا کلمه فاسق موضوعیت داره، یعنی کسی که ثبت فسقه، ولی کسی که لم یثبت فسقه حالا ثبت عدالته او لم یثبت، ما موظف هستیم به روایاتش عمل کنیم. که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با این بحث اصالت العداله را مطرح میکنه که خودش یک دنیای مفصلی دارد جای اصلا اصالت العدالت چی است و چی نیست، چیز رو ما در بحث رجال تو المدخل ما مفصل بحث کردیم. و این آقایان به دفعه اوائل سال اشاره کردن، من شاید بعضی از عزیزان نبودن، تکرار می کنم، متقدمین بر این باورند که اگر یک راوی اون وقتی که به حد تکلیف میرسد، این رو عزیزان داشته باشند. برای اینکه ما اصالت العدالت چیه، بنده خودم ساعتها وقت داشتم از بعضی از بزرگواران و اساتید و مراجع پرسیدم، حتی از قاضی ابن شبیری زنجانی، این داستان اصالت العداله چیه؟ ایشون هم اظهار بی اطلاعی کرد، گفت فقط آقای خویی خیلی استدلال میکنه که اصل عدالته، چی گفته، چطوریه و داستانش چیه، ما خیلی روش کار کردیم تو کتابهای رجالی اصولی تا در کتاب مرحوم سید مجاهد پسر صاحب ریاض که در قضیه حمله روس به ایران در شهر قزوین ایشون به شهادت رسید و جنازه‌اش رو به کربلای معلا انتقال دادن. ایشون یک کتابی داره به نام مفاتیح الاصول، یک کتاب خیلی مفصلیه، کتاب قطوره، حدود نزدیک 1000 صفحه با اون صفحات برای شما هم عریض و طویل. اونجا ما دیدیم ایشون در میان علما متذکر این مسئله شده در رابطه با قضیه حجیت خبر واحد شرایطش چی هست و چی نیست، ایشون بحث اصالت العداله را مطرح کرده. ایشون اونجا میگه آقا داستان اصالت العداله این هست که اگر یک مسلمانی و مؤمنی به تکلیف که میرسد بین خودش و خدای خودش عهد پیمان میبندد بر اتیان واجبات و ترک محرمات، این عقیده هر مسلمانه. حالا جشن تکلیفی بگیرن براش، جشن تکلیف نگیرن، چی هست؟ حالا البته این جشن تکلیف هم ظاهرا بودی که مخصوص دختر خانوم هاست، آقایان از این نعمت محروم هستن. حالا چه مسئله هست هنوز برای خود ما هم روشن نشد تو مدارس. بله علا ای حالن، بله اونم دیگه به قول اختلافی دیگه، ولی در خانوم ها دیگه سنو قطعی هست دیگه، آقایان جشن تکلیف برای خانوم ها میگیرن. اینم خلاصه از برکات انقلاب که خلاصه خانوم ها جلو رفتن. بله تو بعضی از نامه های ادارات زمان سابق می نویش خانوم رو آقا، می خانوم رو زیر می نویشتن آقا را بالا، خط می کشیدن که مثلا خانوم یا آقا، آقا خط زیرش خانوم. ولی بعد از انقلاب تو قالب ادارات شما مراجعه کنید خانم رفته بالا آقا اومده پایین. خلاصه النساء قوامات علی الرجال. بعد علی ای حال کاش به همینم اکتفا میکردن. بعد الان بحث برای شما ارز کنم تمینیز یک بحث خیلی داغ و دارن بعضی سوء استفاده شدیدی از این ماده اصل فمینیست و اینها دارن میکنن، حالان که 100% این نظریه خلاف قرآن، خلاف اسلام، خلاف شریعته. علا ای حال در بحث عدالت العداله، این آقا که به حد تکلیف میرسه عهد پیمان میبندد بر اتیان واجب و ترک محرمات، و ما بعد از 10 شرط میکنیم که این آقا بر اون عهد پیمانی که بسته بود پایبند هست یا پایبند نیست. خب اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، میگیم این آقا چون روز تکلیفش همچه عهد پیمانی بسته پس بر عهد پیمانش باقی، پس آقا عادله، خلافی از او سر نزده. یعنی بحثن است که آیا گناهی مرتکب شده یا نه، میگیم از عدم ارتکاب گناه هم. این رو مرحوم سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الاصولش مفصل بحث کرده. حتی من بعد از پیدا کردن خدمت حضرت آتون شبیری زنجانی گفتم، گفت من کتاب رو ندارم، کتاب رو دادم خدمت ایشون دیگه، خلاصه این کتاب تعویل مستر رفت، یه کتاب به ما بر نگرد. بعد خلاصه این کتاب هم توزی کتاب هاییست که فقط محسسه ی آلون خودن اوائل انقلاب چاپ کرد دیگه، تخمشم ملخ خورد، ما حرف تو بازار هم گشتیم پیدا نگردیم، تا یکی از این دوستان که داشتن ایشون برای شما از کنن مال خودشونه به ما هدیه دادن. بله بله نه ایشون دیگه هدیه داد به ما، ایشون دیگه رسمن گفت این کتاب مال شما. بله مقاطیه الاصول سید مجاهد کتاب خوبیه، یعنی نکات ظریفی دارد که در دیگر کتاب‌های اصولی نیست. البته خود همین هم یه داستانی دارد که بعد از آمدن برای شما هم اخباری ها توسط مولا محمد امین استرابادی مخالفت با اصول و مرجعیت و تقلید، علم اصول دوران افول شدیدی را گذراند، حتی به طوری که در حوزه علمیه نجف و کربلا و کاظمین درسهای اصول تعطیل شد، بعضی پشت درهای بسته اصول تدریس می‌کردند، تا اینکه مرحوم برای شما وحید بهبهانی استاد کل وارد میدان شد و با این تفکر مبارزه خیلی شدیدی کرد و شاگردان این بزرگوار مثل مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم میرزای شفتی، مرحوم سید ابراهیم قزوینی، مرحوم سید مجاهد برای شما کنم اینها و میرزا حبیب الله رشتی، اینها دست جمعی قیام کردند برای احیای علم اصول. هر کدام از اینا کتابی نوشتن که اگر الان بخواد چاپ بشه شاید 10-15 یا 20 جلد بشه. همین مفاتیح الاصول را اگر بخوام مثل همون کتابای عادی چاپ کنم من گرم 14-15 جلد میشه دیگه. در حقیقت علم اصول چون به یک پنر شما حتی بیشتر فشار وارد کنید دست بردارید این پنر بیشتر میبره و این باعث شد که علم اصول از اون حد متوسطش خیلی بیشتر گسترش پیدا کرد دیگه. خب برای شما از کنم مثل بدایه مرزا حبیب الله رشدی، ضوابط سید قزوینی، برای مفاتیح سید مجاهد و غیره، یعنی الحق حتی همین ها رو من تهیه کردم اون اوائل انقلاب، یه برکتی آمد این کتاب ها همه از لابلای کتابخانه ها آمد به کتاب فروشی ها. مرحوم آخوند خراسانی آمد دید که چیه، اصلا علم اصول دیگه قابل کنترل نیست، به این گستردگی که داره میره از فکر هم جلو میزنه. ایشون آمد یک تعدیل خواست بکنه، از اون طرف هم هر چی کار گسترده تر میشه انسان بخواد فشردش کنه، بعضی وقت برای شما کنن تلخیص مخل لازم میان. آخوند خراسانی آمد اون اصول گسترده را تلخیص کرد به نام کفایت اصول و به حق هم در بعضی از موارد به قدری مرحوم آخوند تلخیص کرده و به قدری خلاصه کرده مباحث رو، شاید به تعبیر مرحوم شاه بزرگ تهرانی فهمیدن عبارت آخوند مما یختبر به رجال، خدا حفظ کن حضرت حیات العظما سبحانی رو، ما اصولش میرفتیم سال در اشتباه نکنم 63-64 یک عبارتی رو از آخوند نقل کرد، گفت اون وقتی که ما داشتیم کفایه را میخواندیم متوجه نشدیم که آخوند چی میگه، چند بارم تدریس کردیم باز متوجه نشدیم، تازه الان فهمیدیم که آخوند چی میگه. یکی از طلبه ها گفت از کجا معلوم الان متوجه شدید شما؟ بله بعضی عبارت هایی داره آخوند که به این شکل، یعنی دیگه واقعا تلگرافی در تلگرافیه. برای شما کنم میگن حالا ما عوض میخوام از این دوستان تا این قضایی ها که میان به تعبیر امام رضا الله تعالی علیه میگن نوشون هر روز میامده خدمت امام هیچ جوکی میگفته، میگفته برای شما یه رشدی این طوری گفت، یه اصفهانی این طوری گفت. امام فرموده بود که پسرم بگو مثلا یه رشدی کافر، یک اصفهانی کافر، برای اینکه غیبت نشه چون کافر غیبت نداره. دیروز شما میاد بگو بله آقا یک امام جمعه یک کافر این طوری. حالا میگن یک رشدی بچهش فقر داشته آورده بوده تهران عمل کنه، پول کم میاره، میره تلگراف کنه به رشد تلگراف بزنه برای اینکه برای من پول بفرستی. ده 15 صفحه نوشته، نمیدونم به پسر خالد سلام برسونه، پسر عمه حالش پرسید، 10-12 صفحه تلگرافی. گفت آقا خود این هزینهش کمتر از هزینه عمل فقط نیست. گفت چه کار کنم؟ گفت بر تلگرافیش کن بیار، خیلی خلاصش کن. اینم آمد خلاصه شب تا صبح نشست و تلگرافی کرد، در دو سه جمله نوشت: رشت سرای سرمند مشتری محمد، بچه سلامت، فتقش در آمد، پولش کم آمد. آمد تلگراف خانه، گفت بله این جز تلگرافی. حالا عبارت آخون خدا روحشون رو شاد کنه، اون اصول گسترده ای که در زمان مرحوم سید مجاهد و میرزا حبیب الله رشدی و مرحوم شفتی و سید ابراهیم قزوینی و غیره برای شما کنم ایجاد شد، این رو آمد تلگرافی کرده. الحق بل انسان نه البته بعد شاگردان مرحوم آخوند آمدن یه مقداری گسترده تر کردن. مرحوم میرزای ناهینی برای شما کنم، آغازی ها عراقی برای شما کنم، مرحوم کمپانی، خب آمدن برای شما کنم یه مقداری این بحث را گسترده کردن. شاگردان این بزرگواران مرحوم آقای خویی آمد یه مقدارم گسترده تر کرد. اما اگه حالا علم اصول خلاصه یک تاریخ تراز نشیبی را طی کرده، اما اگه حالا در بحث من روی فرمایش مرحوم سید مجاهد بود. سید مجاهد نکات خیلی ظریفی داره، من به دوستان توصیه می کنم این بخش حجیت خبر واحد رو هم در برای شما کنم. سید مجاهد خیلی جانانه وارد شده، هم مرحوم مرزای قمی در قوانی، این دو بزرگوار بازم قوانین هم جز همون کتاب های عصر گسترش برای شما کنم اصول بوده. این دو بزرگوار در بحث حجیت خبر واحد یک کلیات خیلی ظریفی در رابطه با رجال دارند، در قواعد رجالی، کلیات رجالی نکات خیلی ظریفی دارن که در کتاب‌های رجالی ما به اینها بر نمی‌خوریم. مخصوصا مرحوم مرزای قمی رضوان الله تعالی علیه خیلی مفصل اگر اشتباه نکنم حدود شاید نزدیک 30-40 صفحه در رابطه با شرایط حجیت خبر واحد اونجا وارد بحث کلیات علم رجال شده. الا ای حال این بحث از اصالت العداله که آیا یک راوی که مهمل هست یا مجهول هست مدح ذمی دربارش نیامده ما با روایتش چیکار کنیم؟ نه اصلا تکلیف یعنی این، تکلیف یعنی این، یعنی حالا اون یه بحث دیگریه ببینید، ولی از نظر قواعد اصولی حرف قشنگی میگه آقا این اون وقتی که 15 ساله بود به تکلیف رسید قبلش که ابایی نداشت چون رفع عنه القلم بوده، الان که اومده خودش رو ملتزم میکنه به انجام واجبات، ملتزم میکنه به ترک محرم و شکی نیست. ولی بحث ما در رابطه با رواقه، اینهایی که در محضر ائمه بودن، در حوزه های علمیه بودن، ما با افراد کوچه و بازار سر کار نداریم. ما اینم در نظر شما داشته باشید، موضوعیت و حکم موضوع رو در نظر بگیرید. البته ما این رو قبول نداریم، اشکال اساسی شما، بله شما اشکال اساسی از جای دیگر بگیرید. اشکال اساسی این تفکر این هست که ما عدالت را ملکه میدانیم، ملکه امر وجودیه، امر عدمی نیست. ما شک داریم که آیا این آقا با این تصمیمم گرفت گناه نکنه، تصمیمم گرفت واجبات انجام بده، همین را هم چیز کرد. ولی آیا در اثر تکرار این امر، تکرار اتیان واجبات و ترک محرمات، این ملکه، ملکه عدالت برای او حاصل شده یا نه؟ در بعد به تکلیف حاصل نشده بود، ما شک میکنیم آیا حاصل شد ملکه عدالت یا نه. اصل عدم وصول ملکه عدالته. این تفکر رو بالا میبره، به هم میریزه. اشکال اساسی کار اینه. بله اگر کسی بگه عدالت ملکه نیست، حالا ما کسی از فقهای شیعه ما نداریم که معتقد باشد عدالت ملکه نباشه. اونی که هست همه فقها برای نقیل هستن که عدالت امر وجودی ملکه هست که حاصل می شود از ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر. مکتبه اهل
بیت؟ نه،
جامعه قهوه‌ای. کتابخانه مال مرکز
کم هست، 2000 پول هست.
نه، اون خیلیه، نزدیک به 1000
هست. 6 هست تا صفحه 600.
چرا این چرا آوردن؟ حتما شاید یه بحث فقهی داشته، اون بحث فقهیش رو آوردن آقایان. وگرنه علایم کتاب خوبیه. البته غالبا تو این کتاب فروشی های گذرخان که کتاب های دست دوم می فروشن هست. اگر دوستان یه وقتی تهیه کنن، یعنی من عقیدم برست، ما این کتاب هایی که جنبه مادری دارد و مستری دارد، هر که بیشتر تهیه کنیم ضرر نمی کنیم. نه، ایشون حمله میکنه. آقای خویی آمده از واژه عدالت و عداله یک چماقی درست کرده، خدا روح این بزرگوار رو شاد کنه. هر کجا میخواد اعتراض کند تعدیل و توصیق علامه هنده ابن داوود رو زیر سوال ببره، با این چماق میکوبه، میگه آقا این توصیق علامه مبتنی بر عدالت و عداله، عدالت و عداله هم اصلی ندارد، ریشه ندارد. آقای خویی از این طرف آمده، نه اینکه شون قائل باشه. بله الله این البته اینم باید بحث بشه که اصلا خود علامه و ابن داوود، البته ابن داوود از کتابش در میاد که حالا یا از اصالت العداله یا از عدم، یعنی شرطی که در راوی ابن داوود داره در رجالش عدم اثبات فسقه. میگه اگر راوی فسقش برای ما محرز نباشد، کافی که روایت او را عقد کنیم. ولی ایشون نمیگه از باب اصالت العداله، یعنی من خودم هم نفهمیدم که اصلا این فرمایشه های خویی از کجا سرچشمه گرفته. یعنی دعوای اصلی ما با آی خویی رضوان الله تعالی علیه روی این دوتا کتاب هست، رجال ابن داوود و رجال علامه. ما تعدادی از راویانی داریم، نجاشی و شیخ توصیق نکردن، ولی علامه میگه ثقتون، ابن داوود توصیقش کرده، در قسم اول کتابش آورده. آیا واقعا با توصیق ابن داوود و علامه که هر دو بزرگوار از اعیان قرن هشتم هجری هستند، آیا توصیق این دو بزرگوار برای ما کفایت میکند بر اینکه بگیم ها در راوی ثقتون و روایاته معتبره؟ آقای خویی زیر بار نمیره، میگه نه آقا توصیق این دو نفر به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون این آقایان توصیقشون مبتنی بر اصالت العداله هست. نه فرق میکنه. خیلی تو منی چهار عباسی فرق داره. اصالت العداله ما میاییم استصحاب میکنیم. استصحاب در مسائل عدمی جایز نیست، نمیتوانیم در یک امر عدمی استصحاب کنیم. استصحاب باید قطع باشد، لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. همه بحثها دیگه در اصول دیگه آقایان پندش زدن، استصحاب مترتب بر امر وجودیه. ولی این که آیا عدم فسق استدلال به اینجا اتون فاسقون به نبعین هست، این اصلا دنیای دیگریه. اینجا ما اصالت و عداله میریم زیر پرچم اصول عملیه داریم سینه میزنیم، در عدم فسق میریم در زیر سایه‌سار قرآن کریم، اونجا داریم بهره میگیریم. بله، البته حالا اون شبت بناباشی وقتی بخوام بحث کنیم مفصل، این دیگه باید یک هفته بحثمونو بگذاریم کنار روی این قضیه بحث کنیم. این مسئله آیا عدم فسق در یک راهی کفایت می کند یا نه؟ امام که میگه صدق العادل، این صدق العادل کجا را میگیره؟ الامری و ابنه سقطان ما ادیا انی فانی و ادیان، این کلمه که میگه الامری و ابنه سقطان که مصدر اصلی ما در حجیت خبر واحد همین روایت امام هست، یا زکری ابن آدم مؤتمنون خود انه معالم دینه، این روایات که از امام آمده در رابطه با حجیت خبر واحد، حضرت میگه میگم این کتاب های اصول رو ملاحظه بفرمایید، این بحث هایی که من دارم ارقم استدلال به این روایات معصومین تو کتاب های رجالی ما نیست، یکی از چیزهایی که خالی داشت در کتاب های رجالی ماده در کلیات که اصلا ما توصیف رباط را مصدرمون چیه، مدرسمون چیه. نجاشی اومده کتاب نوشته کتاب رجال، شیخ کتاب رجال نوشته، کشی نوشته، برای شما عرض کنم احمد ابن محمد ابن خالد برقی نوشته، اینها مدرسشون چیه؟ اگر ما اومدیم به این روایات ائمه علیهم السلام استناد کردیم دیگه اونجا چیه؟ فرمایش این آقایان که میدن عدم فسق کفایت میکنه، این دیگه میره تو هوا، این میره تو هوا، یعنی وثاقت باید برای ما مغرض بشه، وثاقت مغرض بشه. الامری و ابنه تقطان به زراره میگه علیکه به هازر رجل فا اینهو تقر، بینید فا اینهو تقر، این روایاتی که از ائمه داریم در توصیف رباط ثابت می کند که بحث وثاقت امر وجودیه، اونی که شارع مقدس آمده حجت قرار داده قول راوی را به شرط اثبات وثاقت، نه به شرط عدم اثبات یا عدم ثبوت فسق، این ملاک نیست. اینم از بطر کدم بحثی نیست که انسان با ده دقیقه یک رو بخواد به قول سر تهشه ببنده، این دیگه باید یک هفته انسان بحث کنه روی این قضایا، اقبال این طرفی اون طرفی بیاده تا محرز بشه. ولی آنچه که بنده شخصا معتقد هستم این عزیزان داشته باشن، ما الان حدود نزدیک 13,000 خورده راوی داریم که آقای خویی به نزدیک 16,000 رسانده، در کتب اربعه ما نزدیک 7,000 راوی آمده، در کتب اربعه نزدیک 7,000 راوی، در غیر کتب اربعه اعمال شیخ صدوق، خطال شیخ صدوق، علل الشرایع و غیره هم تقریبا میتونم من ادعا کنم که 5,000 تا اونجا ما داریم، چه 12,000 راوی یا گیریم 10,000 راوی. از این 10,000 راوی شما ببینید اونی که تکلیفش معین شده در کتاب‌های رجالی به 2,000 تا نمیرسه، به 2,000 تا نمیرسه. دیگه به قول مرحوم نجاشی پایین بالا آسمان ریسمان تمام هم و غمش و عمرش رو گذاشته برای رجال. ما دیگه در میان بزرگان ما مثل نجاشی نداریم، حرف اول رو در شیعه در حوزه رجال نجاشی میزنه، کل راویانی که تونسته تکلیفش روشن کنه به 1100 خورده 200 خورده میرسه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب فهرست به همین شکل آمده. حالا در رجال افراد زیادی آورده ولی همه مجهول محمد، مجهول محمد، مجهول محمد، ولی در فهرست که آمده توصیه که تذکیه میش آورده، یعنی شما دیگه زور بزنید 2000 تا راوی پیدا نمی کنید که اینها ثقتون یا ضعیفون. 8000 راوی شما سرش می کلاهه، ما چیکار کنید اینها رو؟ چرا؟ اینا مشخصه، خدا بیامرزه، تجلیل تبریزی تمام ثبات رو آمار داد. من بله موجم ثبات آقای تجلیل تبریزی اینها رو آورد شد به مرد 500-600 نفر. بله ولی تو جامعه مدرسین چاپ کرد. بله نه، کتاب خوبیه، کتاب خیلی خوبیه، یعنی محصول عمر آقای تجلیل تبریزی بود، موجم ثقاب. الان اگه حالین ما 8000 راوی داریم سرش کلاه نداره، چیکار کنیم؟ 8000 راوی روایات شونه بریزیم تو دریا اصلا عمل نکنیم یا نه بریم قرائن شواهد ولو از پریدن حالا کلاغ نکبوتر، حالا اسم کلاغش نمیاریم، بگیم از کب به قول پرش کبوتر قرینه بیاریم که این آقا ثقتون، چون کبوتر خوشیومنه کلاغ بدیومنه. بگیم آقا یک جایی آمد داشتیم میگفتیم برایشان این ثقتون بچه اتزن، این خلاصه از هم تأییدی آمد. خلاصه به این شکل ما بیاییم چه کار کنیم؟ برای 8000 تا راویمون کلاه بسازیم، غیر از این راه دیگه نداریم ما، راه دیگه نداریم ما. یعنی حتی اگر بحث اسر حرد در مسائل رجالی هم بخواهیم قائل شیم که اون دیگه خیلی مسئله عمیق‌تر از این خواهد شد. نه اونها ندارن، اونها ندارن، اونها مثل ما نیستن. شما ببینید ذهبی در کتاب تاریخ اسلام 18000 راوی را آورده نظر قطعی در بارش داده، در سیر اعلام النبلاء 18000 راوی در تاریخ اسلام، 40000 شخصیت شنا آورده تکلیفش روشن کرده ثقتون یا غیر ثقت. چرا؟ چون امکانات در اختیار اونها بود، حکومت ها تأیید می کردن، مساعدت های حکومت بوده، ولی شیعه در فشار بودن، تحت ظلم بودن و اضافه کتابخانه های شیعه در طول تاریخ مورد برای حمله قرار گرفت، سوزاندن، نابود کردن، چه در زمان مرحوم شیخ طوسی، چه در حمله صلیبی ها غیره. حتی کار به جایی رسید که برای روشن کردن بخاری ها در زمستان از کتاب های شیعه استفاده می کردن، به جای ایزون می رفتن بخاری روشن می کردن. حالا یه وقت بحث بشه انشاءالله در رابطه کتاب سوزی که شیعه داشته که ضرورت داره ما بحث کنیم، چون آقای خویی خیلی از جاها میگه آقا مثلا فلان موضوع را مثلا از شیخ صدوق به ما نرسیده، از شیخ طوسی سید مرتضی به ما نرسیده، پس ما قبول نداریم. خب این در صورت است که تمام آثار این بزرگان ما به دست ما رسیده باشه ما قضاوت کنیم. وقتی ما میبینیم کتابخانه شیخ طوسی که نزدیک 24000 جلد، شما ببینید در قرن سوم چهارم هجری 24000 جلد کتاب شوخی نیست. مرحوم صاحب وسائل این نکات رو دوستان من تقاضا دارم بعضی از مسائل رو در گوشه های دفترشون یادداشت کنن به عنوان نکات اساسی. مرحوم صاحب وسائل در جلد 30 وسائل، حالا امر فایده ثالثه را یادم نیست، ایشان میگه آنچه که برای ما مخرزه در زمان معصومین، در زمان معصومین بیش از 6600 کتاب توسط صحابه تعلیف شده. 6600 کتاب. الان من از شما میخوام آیا میتونید 50 تا کتابی که در عصر معصوم تعلیف شده نام ببرید؟ نداره. ببینید اینها همه یا تبدیل به خاکستر شد یا مورد سرقت قرار گرفت. خب 6600 کتاب خیلیه. من یک جمله دیگر خدمت شما بگم، مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی تلاش کردن تمام کتاب هایی که توسط بزرگان تا قرن پنجم نوشته شده نام بودن. مثلا رجال نجاشی و فهرست شیخ منحصرن از اون دست از راویانی نام بردن که دارای تألیف حسین ابن سعید اهوازی رو میاره ترجمه میکنه، لهو کتابون 33 کتاب برای آقای حسین ابن سعید مینویسه. در بعضی از راویان ما داریم 70 تألیف داشته از اصحاب آقای امام صادق سلام الله علیه. ما اینها را جمع زدیم، حالا اون دوران جوانی حوصله خوبی داشتیم، تمام این کتاب هایی که نام بردن، حتی اگر یک جا گفته که مثلا فلان راوی 20 تا تألیف داشته اسمش هم نبرده، ما نوشتیم اونجا 20، اینها را جمع زدیم، تمام کسانی که تألیف کردن اسم کتابش مهرز یا مهرز نیست. آقای زراره 20 تا کتاب داره، 5 تا اسمش آوردن، 15 تاش نیست، همه را ما جمع زدیم به 1700 تا نرسید. همه را جمع زدیم به 1700 تا نرسید. سال به سال میگه بیش از 6600 کتاب توسط معصوم صحابه معصومین نوشته شده. خب این یه مقداری مسئله رو خیلی مشکل میکنه. اون وقت ما بیاییم بگیم که بله آقا مثلا آیا صفوان و بزنطی که شیخ طوسی میگه لا یرهون ولا یرسلون الا عن ثقتین، خب این رو یا باید خودشون گفته باشند یا در آثارشون پیدا بشه. آقای خویی میگه هیچ جا ما نداریم صفوان گفته باشه من لا عربی ولا ارسل الا عن ثقتین. خب از محضر حضرت حضرت خویی رضوان الله تعالی علیه سوال میکنیم آیا تمام آثار صفوان به دست حضرت علی رسیده؟ میفرمایید هم چه حرفی نزده. ما در مبنای رجالی با جناب آقای خویی با این که خب کتاب ایشون آبروی شیعه هست، افتخار شیعه هست. یعنی الان ما در بحثا و مناظرات که با وهابی ها داریم در حوزه رجال به ما خیلی هزینه میکنن، ما رجال آقای خویی رو بالا سرمون میگیریم، تو سایش حرکت میکنیم و پیروز هم هستیم. کاری که آقای خویی کرده در رجال ویژگی هایی داره، هیچ کتاب رجال اهل سنت این ویژگی ها رو نداره. ولی وقتی بحث بشه من عرض میکنم خدمت دوستان، ولی با همه اینها اشکالات مبنایی زیادی بر رجال آقای خویی ما داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.